خب امروز تصمیم داریم در برنامه گفتگوی اقتصادی درباره تقویت اقتصاد ملی از مسیر اصلاحات بانکی صحبت بکنیم. امیدوارم که بتونید ما را همراهی کنید. همونطور که رهبر معظم انقلاب اعلام فرمودند، اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیین کننده است. اقتصاد قوی نقطه قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذ ناپذیری کشور است. در کشوری مانند ایران که نظام اقتصادی کشور بانک پای است و بانک‌ها به عنوان نهادهای مالی نقش واسطه‌گری مالی را بر عهده دارند، تقویت اقتصاد از مسیر توسعه نظام بانکی می‌گذرد. اما متاسفانه نظام بانکی ما در طول سالهای گذشته با مشکلات متعددی مواجه بوده و باید مسیر اصلاحات خودش رو پیدا کنه. خب در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمان بزرگواری داریم که دعوت ما رو پذیرفتن، اینجا حاضر شدن، با افتخار در خدمتشون هستیم. معرفی میکنم تا چند لحظه دیگه خدمتتون. شما هم اگه خواستید با ما در ارتباط باشید میتونید بهمون پیامک بزنید، از سامانه پیامکتون به شماره 30035 استفاده بکنید و البته دو تا شماره تلفن هم داریم که اگر مایل بودید میتونید تماس بگیرید با همون 2265 2285 و 27-86-10-35. این را هم خدمتون عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید با آدرس رادیو گفتگو .ir. چند لحظه دیگه گفتگومون شروع میکنیم.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج افم ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، موضوع مورد گفتگوی امروز برنامه ما تقویت اقتصاد ملی از مسیر اصلاحات بانکی هست و در خدمت جناب آقای دکتر تهماس به مظاهری هستیم، ریاست سابق بانک مرکزی و از کارشناسان ارشد حوزه اقتصادی. آقای دکتر مظاهری سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
من هم سرکار خانم حسنی دخت به شما و شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر میگم و در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، خیلی ممنونم. آقای دکتر الان اصلاحات بانکی در چه مرحله، کجا رسیده و چند ساله داریم راجبش حرف میزنیم؟ الان در چه وضعی هستیم؟
در مورد نکته که مطرح فرمودید، ابتدا این جمله رو بگم که جای خوشبختیه و این یک توفیقیه برای مملکت ما که بالاخره بعد از چند سال مسئولین مملکت به این که اقتصاد مهمه رسیدند و قبول کردند. فکر میکنم ما سالهای سال بحث جدی بین کارشناسان و مسئولین این بود که برای اقتصاد بایستی که فکری کرد و از قوانین اقتصادی برای تقویت اقتصاد صحبت کرد و استفاده کرد، و این مسئله جا نمی افتاد. حالا مصادیقش رو شاید لازم نباشه الان بگیم. الان چند سالیه که این مسئله الحمدلله جا افتاده، این خودش خوبه، این جای شکرش هست و انشالله باید از این استفاده.
حالا بزنین وقتی شکر گذاری بگم که نتیجه اقدامات عملی هم ببینیم. حالا فقط گفتن
نکته دوم این که برای رشد اقتصادی و رونق اقتصادی کشور سه تا پارامتر، سه تا عامل، سه تا پایه اصلی وجود داره که معمولاً خب این سه پایه با هم دیگه هماهنگ هستن، باید هماهنگ باشن و مکمل هم دیگه هستن و هر کدوم نقش خودشونو دارن. یکیش همونطور که شما اشاره کردید نظام بانکی و نظام پولی کشوره، یکیش نظام بودجه‌ای و سیاست‌های مالی دولته، یکم بازار سرمایه. این سه مکمل هم دیگه هستن. حالا بر اساس موضوع که شما انتخاب کردید امروز بحث نظام بانکی رو میکنیم. فرصت های دیگه حالا چه بنده چه دوستان دیگه اگر وقت بذارید دعوت کنید در مورد بحث های بودجه‌ای و سیاست های مالی بودجه‌ای دولت، خزانه دولت و بازار سرمایه هم صحبت بشه، بعد میتونه تکمیل اینها و تعامل بین این سه به عنوان ابزارهای رشد اقتصاد مورد توجه واقع بشه. در مورد نظام بانکی اگر به امروز بخوایم صحبت کنیم، یکی از مهمترین کارهایی رو که باید انجام داد که بتونه نظام بانکی در خدمت رشد اقتصاد باشه اینه که ابتدا خود نظام بانکیمون رو اصلاح بکنیم. نظام بانکی امروز ما در شرایطی به سر میبره که بسیار رنجوره، بسیار مریضه، گرفتاری های متعددی داره. اگر به همین شکل پیش بره نه تنها کمکی به رشد اقتصادی مملکت نمیشه ازش انتظار داشت، بلکه برای اصلاح خودش هم شاید نتونه اقدام بکنه. مسئولین کشور به این نقطه رسیدن که باید به بانک مرکزی اجازه بدن مستقل از سیاست‌های تکلیفی، سیاست‌های اجباری که دولت برای نیازمندی‌های خودش همواره به نظام بانکی فشار می‌آورده، بیاد و نظام بانکی رو سرپا کنه. امروز یکی از مشکلات نظام بانکی ما تعیین‌های مالیه. تعیین‌های مالی به معنی این که منابعی که در بانک وجود داره تکافوی تسهیلات مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و گردش اقتصاد رو نمی‌کنه. به همین دلیل شما می‌بینید که این جمله از طرف همه کسانی که با بانک کار می‌کنند به شکل‌های مختلف و به کرات شنیده میشه که برای گرفتن یه تسهیلاتی برای انجام یه سرمایه‌گذاری به یه بانک مراجعه کردن و جواب منفی بوده. خب دلیل این که جواب منفی اینه که بانک یک اگه به اون بانک مراجعه کنیم که چرا جواب منفی دادید، 50% موارد اینه که پیشنهادی که ایشون داده پیشنهاد مثلا موجهی نبوده، اقتصادی نبوده، فکر شده نبوده و توجیه نداشته. 50% و بیشتر موارد از طرف بانک میشنویم که خیلی پیشنهاد خوبیه، ما پول نداریم بدیم. این تعیین‌های مالی و نداشتن منابع لازم برای نظام بانکی برای که بتونه فعالین اقتصادی ما رو کمک بکنه و حمایت بکنه بحث اصلی این کار، این مشکل هست. اما چرا تعیین‌های مالی شده؟ خب برخی دوستان تو دولت‌های مختلف، تو دولت‌های احمدی‌نژاد بود، تو دولت‌های روحانی هم در سالهای اول دولت که هنوز به این قضاوت الان نرسیده بودند و خیلی دقت نداشتن مسئولین دولت، وقتی میگفتن بانک ها منابعشون کفایت نمی کنه میگفتن این همه پول تو بانکه، یعنی چی پول نداره؟ یعنی چی پول ندارش؟ به این معنیه که بانک مثل یه سد عمل میکنه. دوستان مثلا سد کرج رو دیدن، سد لطیان رو دیدن، سدی بسته میشه، پشت این سد آبی جمع میشه و بعد از مسیر کانال ورودی، کانال خروجی سد آبی به جریان میفته که بره در زمانهای مناسب اون پایین دست سد و حالا یا کشاورزیه یا زندگیه یا آب شربه سیراب کنه و میزان آبی که میتونه از بدنه سد خارج بشه با میزان آبی که پشت سد جمع شده یه نسبتی داره. اگر چنانچه میزان آب پشت سد بخش بزرگش تخلیه بشه و دیگه بارندگی نباشه برای برگشتن آب پشت سد، خب این سد آبی رو نخواهد داشت. نظام بانکی ما از یک اتفاق بزرگ رنج برد و اون تسهیلات تکلیفی و اجباری که دولت بلخص دولت توی 14 سال گذشته توی این 14 سال گذشته دولت آقای احمدی نژاد آقای روحانی به بانک ها تکلیف کردند، منابع بانک رو برای جاهایی که خودشون تشخیص دادن که بایستی که خرج بشه مستقل از اینکه اون تشخیص چقدر درست بوده چقدر غلط بوده به مصرف رسوندن. این منابعی که در قالب تسهیلات تکلیفی و تسهیلات اجباری و تسهیلات دستوری سنو بوده، این دستورات
من
توسط بانک به متقاضی داده شد، خب بازگشتی نداشته. عمدتا یا تر تو قابل توجیه نبوده سرمایه‌گذاری، یا اینکه اصلا اون کسی که این تسهیلات گرفته چون با دستور دولت گرفته خودشو به بانک بدهکار نمیدونه، میگه دولت دستور داده من پولمو گرفتم خود دولت هم بازپرداخت بکنه، و یا اینکه مشکلات اقتصادی و رکود اقتصادی که تو مملکت حاکم شده امکان بازپرداختش فراهم نکرده. مستقل از اینکه چرا ما مواجه با عدم بازپرداخت تسهیلاتی که توسط بانک به فعالین اقتصادی داده شده برنگشته، چرا این پول باز پرداخت نداشته، اما نتیجهش این شده که بانک ها منابعشون تبدیل به تسهیلات معوق و غیر قابل پرداخت شده. امروز بانک ها از این مسئله رنج میبرن و حداقل اینکه دولت باید این درس رو گرفته باشه برای آینده که از اصرار خودش برای ادامه تسهیلات تکلیفی، تسهیلات اجباری و تسهیلات دستوری کوتاه بیاد، بتونه این امکانو به بانک بده که هیئت مدیره بانک با ضوابطی که داره این کار رو انجام بده.
نکته پس تا اینجا اون در پاسخ به سوالی اولی که ازتون داشتم میفرمایید که در این حد که به این نتیجه مثلا رسیدن که اقتصاد مهم هست و نظام بانکی مهم هست و قراره که بازنگری در اصلاحاتی در صورت بگیره، تا این مرحله رسیده و همین هم جای خوشبختی داره. خب به مشکلات نظام بانکی هم اشاره کردید، تنگنای مالی که مهمترین مشکلی بود که شما مطرح فرمودید، ممکنه این سوال پیش بیاد که با این همه افزایش میزان نقدینگی که در کشور هر روز میگن داره تصاعدی بالا میره، چرا باید نظام بانکی ما با تنگنای مالی مواجه باشه؟ چرا؟ آیا این مدیریت جذب نقدینگی از بازار کاری هست که نظام بانکی باید انجام بده یا نه مسیرهای دیگری هست؟
خب من این رو توضیحش رو گفتم، ولاده فنی خود توضیحش زمان میبره، اما من قبول دارم که نقدینگی بسیار زیاد شده. در ابتدای دولت آقای احمدی نژاد نقدینگی 70,000 میلیارد تومان بود، در ابتدای دولت آقای روحانی این شد 600,000 میلیارد تومان و امروز 2,200,000 میلیارد تومان بلکه بیشتر شده. بنابراین این نقدینگی بسیار زیاده، اما یک اصل اصیلی در اقتصاد وجود داره و اون این که چاپ پول به معنی ایجاد ثروت نیست. اون چی که اتفاق افتاده در قالب سیاست‌های نابخردانه بلخص 13 سال 14 سال گذشته اقتصادی، ما برای تولید ثروت به روش های مختلف برای چاپ پول رو آوردیم و هیچ کشوری از طریق چاپ پول چاپ اسکناس و ایجاد نقدینگی در چاپخونه بانک مرکزی ثروتمند نشده. این پول هایی که 2,200 میلیارد تومانی که الان وجود داره، این به صورت سپرده، بخش بزرگش البته شاید نقریبه مثلا بالای 95% به صورت سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و سپرده های جاری، حساب های جاری در بانک ها وجود داره. مشکل اینه که بانک ها معادل این رقم بلکه بیشتر بعضی وقتا به صورت تسهیلات دادن به افراد مختلف و ترازنامه بانک بایستی که این اجازه بده که اگر سپرده گذاری در بانک انجام شده و تسهیلاتی رو داده شده، وقتی که میخواد دوباره تسهیلاتی رو پرداخت بکنه باید تسهیلات قبلی بازپرداخت شده باشه.
هلی.
وقتی که بانک مواجه با این میشه که تسهیلاتی که داده بازپرداخت نمیشه و معوق شده، درسته که توی ترازنامش نشون میده که چند ده یا چند صد هزار میلیارد تومان پول توش وجود داره به صورت سپرده و به صورت تسهیلات، دو طرف ترازنامش هم مثلا با هم برابر باشه، اما از سپرده هایی که از مردم گرفته حق نداره دوبار تسهیلات بده. من اگر بانکی باشم، شما بیایید 100 میلیون تومان در بانک من سپرده گذاری بکنید، به من این اختیار رو میدید و قوت میدید که 100 میلیون تومان تسهیلات به کسی بدم. به من این اختیار رو نمیدید و اجازه نمیدید که 200 میلیون تومان بدم. یعنی از یک رقم سپرده شما که به بانک سپرده گذاری میکنید، حالا با فرض که 100% رو بانک بخواد تسهیلات بده که ابری 10% ازش کم میشه، سپرده قانونی و دیگر چیزو کم میشه، اون رو تحت نظر میکنیم. 100 میلیون تومانی که بانک سپرده میگیره، با فرض اینکه 100% رو بخواد استفاده بکنه برای تسهیلات، 100 میلیون تومان میتونه سپرده بده، میتونه تسهیلات بده. هیچ بانکی حق نداره از یک سپرده دو بار تسهیلات بده، از کجا بیاره بده؟ درسته که اون پول توی تفاوتشون میده، ولی که نبودن بازپرداخت امکان امکان ادامه تسهیلات رو از بانک ها میگیره.
آره، چون بعضی از فعالین اقتصادی که حالا موفق هم هستن بعضا افتخار میکنن، میگن که ما تا حالا از تسهیلات بانکی استفاده نکردیم. این افتخار دلیلش چیه؟ یعنی استفاده از تسهیلات بانکی؟
خب این یه بخشش برمیگرده به بحث مربوط به سود بانکی، یه بخشم برمیگرده به اینکه روش تعامل نظام بانکی با فعالین اقتصادی چگونه است. در مورد سود بانکی ما یک اصل اصیلی داریم در نظام اقتصادی فقهی و شرعی و دینیمون که ربا رو حرام میدونه. ربا جز محرمات بزرگ نظام اقتصادی خداوند تبارک و تعالی اون رو حرام کرده و جز سخت‌ترین محرماته. کسی که ربا میگیره در قرآن مجید ما اینجوری خوندیم که مثل کسیه که به خداوند تبارک و تعالی اعلام جنگ کرده. خدا در مورد، حالا من نمیخوام بحث رو مثلا فقهی صحبت کنم، اینجا صلاحیتش ندارم، ولی تا اونجایی که من به عنوان یه آدم مسلمون خوندم، در مورد گناهان مختلف و خطاهای مختلف که ذکر کرده، هیچ کدوم نگفته که اگر این کار بدو بکنید مثل اینکه جنگ با خداست، الا ربا. در مورد ربا اینو گفته. و بعد ما یه قانونی داریم به نام قانون عملیات بانکی بدون ربا که ابتدای سالهای انقلاب تصویب شد، که با روش هایی که در بانک ها بتونه استفاده بشه ما بانکداریمون ربوی نباشه. در یک کلام اون چه که من میتونم بگم اینه که این روش هایی که در اون قانون دیده شده فقط روی کاغذ بوده و در حیطه عمل قرار نگرفته. روابطی که بین خیلی از تسهیلات بانکی با کسانی که از بانک وام میگیرن، تسهیلات میگیرن، برقرار میشه، منطبق به قانون عملیات بدون ربا نیست و بانک به صورت سود ثابت از پیش تعیین شده مستقل از منافع حاصل از اون تسهیلات از افراد سود میخواد و افرادی که میگن ما افتخار میکنن یا توفیق اینو دارن که بدون استفاده از تسهیلات بانکی فعالیت اقتصادی بکنن کسانی هستن که به خاطر دوری و اجتناب از آلوده شدن به آفت ربا از این پرهیز میکنه. نکته دومیش هم این است که خب بانک چه بانک به صورت ربوی چه به صورت عملیات بانکی بدون ربا قاعدتا منابعی که در اختیار افراد میگذاره بایستی که این مراقبت و نظارت رو داشته باشه که از محصول فعالیت اقتصادی اون فعالیت اقتصادی اون بازرگان اون تاجر اون سرمایه گذار بتونه بازپرداختش رو انجام بده.
بله.
در مواردی که این پول صرف یک کاری شده و به دلایلی بازدهی نداشته بانک چشمش رو میبنده اصل پول به اضافه سودهایی که بدون ملاحظه و عملیات بانکی بدون ربا و جرایم اون رو با ابزارهای مختلفی داره از کسانی که پول گرفتن تس میگیره و خیلی از کسانی که از بانک ها پول گرفتن رفتن یه سرمایه گذاری کردن سرمایه اولی خودشون از دست دادن به خاک سیاه نشستن. اونهایی که میگن بدون استفاده از منابع بانکی ما کار اقتصادی کردیم یعنی روپای خودشون وایسادن با منابع خودشون کار کردن و خودشون رو به ریسک تعامل با نظام بانکی با قوانین ضعیفی که الان هست مبتلا نکردن.
بله، ضمن این که حالا معتقدن که توی کشور ما بانک خیلی در خدمت فعالین اقتصادی نیست. سوالی که مطرح میشه اینه که به حال یه نظام بانک کارآمد چطور میتونه به اقتصاد ملی کمک بکنه و بعد بریم سراغ بعد از اینکه این پاسخ بدیم بریم سراغ اینکه این اصلاحاتی که ازش صحبت میکنیم که میتونه در راستای کمک به اقتصاد باشه چه جور اصلاحاتی هست ما چه انتظاراتی داریم. بله. این نظام ما که بعد چطور نظام بانکی باشه که بتونه به اقتصاد ملی ما کمک بکنه کارایی داشته باشه اونطور که مد نظر ما هست.
در مورد نظام بانکی اینکه نظام بانکی کارا چگونه باید باشه این است که اولا برای فعالیت اقتصادی یه نسبت تقریبی این که من میگم قطعیت برای همه رشته‌ها نداره ولی در این حول و حوش حرف تجربه شده ایه که یک نسبت 30% سرمایه گذار و 70% نظام بانکی تا مثلا 50-50 این نسبت معقولیه که یک فعالیت اقتصادی که بخواد شکل بگیره بین 30-50% سرمایه مورد نیاز رو اون کسی که بخواد فعالیت اقتصادی بکنه از منابع خودش بیاره و بین 70-50%شون نظام بانکی بیاره. این یه نسبتیه که عرض کردم حالا با اضافه منهای 2-3% رو من تولرانسش رو قبول دارم ولی اگر یه همچین نسبتی رعایت بشه اولا اون کسی که میاد سرمایه گذاری میکنه اون کسی که میاد منابع رو تأمین میکنه میخواد یه فعالیت بکنه چون حدود 30-40% از منابع رو خودش میاره نسبت به مسئله علاقمنده و این نسبتیه که بعدن هم که فعالیت اقتصادی حالا تجارت سرمایه‌گذاری تولید هر کار مسکن کار کشاورزی شکل میگیره و تولیدش به ثمر میرسه هزینه های مالی اون فعالیت اقتصادی در حدی خواهد بود که این واحد اقتصادی میتونه روپای خودش وایسه. متاسفانه این نسبت در نظام بانکی ما برای فعالیت‌های اقتصادی بالاخص فعالیت‌های اقتصادی که و شرکت مؤسسات اقتصادی که وابستگی به دولت دارن یا وابستگی به نهادهای عمومی غیر دولتی دارن یا با دستور دولت میرن میگیرن رعایت نمیشه. ما نمونه‌های بسیار زیادی داریم که یه شرکتی با مثلا 50 میلیون تومان، 100 میلیون تومان سرمایه میاد چندی میلیارد تومان وام میگیره برای فعالیت اقتصادی. خب این معلومه که از همین روز اولی که این نسبت بین آورده خود اون سرمایه گذار و وام بانکی تعریف میشه، معلومه که این محکوم به شکسته. اگر دیده باشید، حالا من به عنوان نمونه های قابل ارائه بگم، در این تیکه هایی که در این کلیپ هایی که از این دادگاه های رسیدگی به مشکلات اقتصادی و متهمین اقتصادی پخش میشه، بسیاری از اینا میبینیم که شرکت هایی هستن که همچین مشکلی داره. یه شرکت با سرمایه اندک اومده، حالا با هر روشی، یا با دستور دولت، یا با تکلیف دولت، یا با مثلا ارتباط ناسالمی با بعضی از مدیران بانک، چندین ده برابر، چندین 20 برابر، چندین 100 برابر سرمایه خودش از بانک وام گرفته. این معلومه که به ثمر نمیرسه. در همه کشورهایی که یه نظام اقتصادی معقول و منطقی دارن، ما میبینیم که نظام بانکی این نسبت‌ها رو رعایت میکنه و با رعایتی انجام میده. این یک نکته اولشه. نکته دومش هم این است که خب چه بانک، چه اون کسی که میاد و از بانک مرا فعالیت اقتصادی میخواد انجام بده و تسهیلات بانکی میخواد استفاده کنه، مشترکاً تو این کار شراکتی رو به هم میزنن. در نظام بانکداری بدون ربا اصلا این به صورت قانونی هم تعریف شده که مشتری با بانک شریک میشه، شریک در قالب قراردادهای مختلف، مشارکت مدنی، لیزینگ، اجاره به شرط تملیک، عرض کنم حضورتون که مزارعه، مساقات و امثال
این در سود و ضرر،
در سود و ضرر شریک میشن، هر دوشون نسبت منافع اون زینف میشن. در حالی که خب وقتی که اون شکلی که دوشیل دومی که من عرض کردم انجام میشه، این احساس مشارکت به وجود نمیاد و قاعدتاً فعالیت ها و منابعی که تحت عناوین مختلف در اختیار و فعالیت اقتصاد قرار میگیره، صرف اون کار اقتصادی نمیشه، صرف کارهای دیگری میشه که دیگه ضایعاتش برای بانک و برای اون سرمایه گذار نمونه.
یعنی علارغم این که ما به صورت در واقع قانونی اینو داریم که باید به شکل مشارکتی صورت بگیره، ولی در عمل چنین اتفاقی در نظام بانکی نمیفته.
هم در عمل اتفاق نمیفته، هم به توسط بانک مرکزی این ضرورت نتونسته جا بیفته برای مدیران بانک و برای مردم که وقتی میرن تو بانک و یک تحصیلات رو توافق میکنن، بگن که ما در واقع با بانک شریک شدیم. شما از این برنامه های نظرسنجی که رادیو تلویزیون درست میکنه اگر بگیرید، کسی رفته تو بانک توافق کرده و اومده بیرون، اگر بیرون در شعبه وام بگی خب چیکار کردی، میگه چی؟ میگه رفتم از بانک وام گرفتم.
بله.
یعنی این کلمه وام هنوز در زبان محاوره
خودش شریک نمیدونه.
بله. در اینکه قراردادی که امضا کرده، قرارداد مشارکت
مده، پس این در واقع نیازمند اصلاح نیستش که، چون به لحاظ نوشتاری که قانونش وجود داره.
حتما اون کسی که اومده از در شعبه بانک بیرون بگه آ چیکار کردی، میگه رفتم وام گرفتم، اگر اون کاغذی که امضا کرده رو بخونیم ببینیم یه قرارداد مشارکت رو امضا کرده، ولی خودش رو شریک نمیدونه. فرق وام و مشارکت هم معلومه که من یه جمله بگم شاید، که اگر من 100 هزار تومان از شما وام بگیرم، این 100 هزار تومان از مالکیت شما در میاد، در مالکیت من قرار میگیره، من به شما بدهکار میشم، مستقل از این که من با این 100 هزار تومان چیکار کنم، بسوزونمش، برم خرجش کنم، ازم بدزدن، یا اینکه برم یه کار اقتصادی بکنم با این 100 هزار تومان 10 میلیون تومان سود بکنم، من 100 هزار تومان به شما بده کارم. شما به عنوان وام دهنده در سود و زیان من وام گیرنده به هیچ وجه شریک نیستید. من معادل وامی که گرفتم به شما بده کارم. حالا اگه وام ربوی باشه یه بهره هم روش هست، اگه ربوی نباشه دیگه بهره هم نداره روش. در حالی که اگر من و شما رفتیم با هم شریک شدیم و یک فعالیت کاری خواستیم بکنیم، 100 هزار تومان شما گذاشتیم، 100 هزار تومان گذاشتیم، قرار شد بریم مثلا برنج بخریم بیاریم بفروشیم، مثلا تو سود و زیان اون کار شریک میشیم. اگر اون کار زیانی توش در بیاد، به نسبت سهم و شرکمون یا به نسبتی که با هم